حاصل صهیونیستی سر در آخر اونها دارن، دنبال این هستن که این استراب رو پیرامون حضور میلیونی مردم در جای جای کشور عزیز ما و حتی عراقیان عزیز که اونجا میخواهند در مشایعت از پیکر مطهر رهبر فقید انقلاب امام شهید ما حضور مشارکت داشته باشن، از این واقعی میترسن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک اجماعی در جبهه مقاومت داره به وجود میآید، انگار یک بدن ظاهری جسمانی رو ما میخوایم به خاک بسپاریم، اما بعد از این وقایع عجیبی در حوزه های ارتباطات معنوی به وجود خواهد آمد. بعد مثل جریانی که بر حاج قاسم سلیمانی شهید بزرگوار ما مترتب بود، یعنی امریکایی ها به جریان رسانی غرب الان متوحش وحشت زده هستند از اینکه در یک هفته آینده حرکتی که در قالب تجمیع جریان و مقاومت هست در منطقه ممکن است چه نتایج و شرایطی رو برای ایجاد یک جولان انرژی در حوزه‌های رشادت، ایثار، فداکاری و تجمیع در کنار جریان و مقاومت رو رخنمایی بکنه. به همین اساس در ارزیابی‌هاشون، اونچه که در اندیشکده‌هاشون الان مطرح دارن میکنن که ما همین دیروز پیگیری‌هایی که داشتیم، اینها به شدت اعلام خطر کردن که ممکن هست جمهوری اسلامی از شرایط حاضر بهره‌مندی ویژه و تامی رو برای ایجاد یک وحدت متکثر، یعنی همراه با کثرت فراوان در جبهه مقاومت ایجاد بکنه، علاوه بر تلاشایی که کردن برای اینکه حوزه‌های داخلی رو یه جورایی با افتراق، با تفرقه و تشتت و اعلام موازی یه جورهایی به نحوی، البته دارم میگم متفرق، به جان هم بیاندازن، جبهه های خاصی رو در حوزه های سیاسی به وجود بیارن، درگیری های انتخاباتی رو در گذشته رو منتقل کنن به فضای حاضر، ولی الان دقیقاً برداشتشون یک اتاق تاریکی است که این اتاق تاریک تحلیلگرانشون اعتقاد دارن که اینجا ایران فضایی رو به وجود خواهد آورد که حاصلش ممکنه که در تبعات بعد از مراسم تدفین و تشییع امام شهید ما رخنمایی بکنه و ممکن هست که در فضای بعد از اون حتی آمریکایی ها در صحنه مذاکره در راستای تفاهم اقتضایی، دارم تاکید میکنم تفاهم اقتضایی، ممکن باشن که یه جورایی شرایط رو به نحوی هدایت بکنن که به یه جورایی به صورت ویژه هزینه های زیادی رو پرداخت بکنن. لذا من استدعای من اینه که اگر هر کدام از آحاد ملت ما در این مراسم بسیار پرشکوه مشارکت داشته باشند در شهرها، در حتی روستاهای خودشون، ضرورت فقط حضور در مرکز یا مشهد مقدس نیست، این حضور باعث می شود که دستان هیئت مذاکره کننده ما در فضای حوزه دیپلماتیک دستان موسعی باشه. چرا؟ چون ما نیاز داریم که با استفاده از ابزار قدرت که جمعیت هست، حمایت مردم هست، بتوانیم استیفای کاملی در پیرامون حقوق ملت ایران با توجه به تقابل‌هایی که این هژمونی که همیشه طالب برندگی هست از خودش داره داشته باشیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم.
وقت گذاشتید، از اینکه به بنده این همه زمان دادید و از اینکه باز هم من مطلب رو علی‌رغم سؤال اولیه شما به این موضوع بسیار مهم کشوندم عذرخواهی میکنم، ولی علل اضطرار نه، بلکه با توجه به اندلزوم هست، ضرورت داشت که در این فرصتهای انتهایی، چون ما زمان خاصی رو داریم، نیاز داشتیم که این استدعا رو از مردم عزیز ما داشته باشیم، چون مردم ما بسیار روشن هستن. من این دو باز عذرخواهی میکنم که جریان سوال شما رو به این طرف هدایت کردم و یه جورای خودمدیریتی کردم. اینم از جانب خودم، از مردم، از مخاطبین شما، از شما موجود گرانقدر و دستاندرکان برنامه عذرخواهی میکنم.
متشکر و ممنونم. سپاسگزارم. وقت عالی به خیر باشه. آقای دکتر علیرضا اشراقی، وقت عالی به خیر و خدا نگهدارتون.
مؤید و منصور باشید. خدا نگهدارتون.
السلام علی الحسین و علی علی الحسین و علی اولاد الحسین و
رهبرم با داغ تو این مملکت برق عزا شد، روح پاکت بعد عمری عازم کرب و بلا شد، لایقت چیزی نبود آقای من غیر از شهادت.
آشورای دیگری در پیش است. این خاک مقدس شهید پرور میادگاه خیر وفاداران است که بیتاب حضور در حماسه بدرقه آقای شهیدشان هستند، بیتاب وداع با پدر امت، بیتاب این که باز هم از عمق جان فریاد بزنند ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند.
رهبر مظلوم من راحت رو میدیم ما ادامه.
آخرین دیدار با حضرت ما روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 تیر ماه، مراسم وداع در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دوشنبه 15 تیر ماه، مراسم بدرقه در تهران. سه‌شنبه 16 تیر ماه، مراسم بدرقه در شهر مقدس قم. پنج‌شنبه 18 تیر ماه، آیین وداع در مشهد الرضا.
بعد علی با مجتبی.
سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ، هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
نخستین سخن چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته دلاگاه، در جای جای این سرای پرمهر وطن ایران، شما مردمان قهرمان، عرض درود، ادب و مهر من را پذیرا باشید. به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار و احترام میزبان شما در برنامه فرهنگ سرای گفتگو بنابر رسم معهود این برنامه میکاود، میجوید تا بیابد کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قامت هم نشینی با مهمانان عالی مقام که شرف حضور دارن در استدیو یاگاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و روی کرد نگاهی نقادان است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. در مجموع برنامه های فرهنگ سرای گفتگو تلاش میکنیم در هر برنامه با انتخاب یک موضوع تخصصی پنجر و منظری متفاوت از گستره جامعه تا هزار توی عظیم فرهنگ پیش رو و چشم شما بگشاییم. امیدواریم آنچه در قامت این برنامه به شما تقدیم میشه خوشنشین کام و جانتون باشه. دو نکته رو خیلی کوتاه عرض کنم برم سراغ مهمان و موضوع برنامه. سامانه پیام کوتاه 30000 10 35 و شماره 162، شماره آشنای رادیوی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست تا مطالباتتون رو، آرا، نظرات، پیشنهادها، انتقادها رو با ما در میان بگذارید. تک تک این نظرات مورد رصد قرار میگیره توسط همکاران عزیزم تا بتوانیم پاسخی مطلوب به مطالبه شما بدیم. دو دیگر، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در فرهنگسرای گفتگوی امروز به شما تقدیم می‌کنیم نقش رمان و داستان کوتاه در شناخت مسائل جامعه است. با افتخار و احترام میزبان سرکار خانم محبوب معظمی، نویسنده، محقق و پژوهشگر ارشد در حوزه ادبیات با قلمی شناسا در گونه ادبیات پایداری است. عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. وقتتون به عشق و بهشت خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. ممنونم از دعوتتون. امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم.
سپاس از مهر شما. سرکار معظمی، من پسی که میخوام با شما مطرح بکنم بخشش الزاماً فقط به سرزمین عزیزمون، جامعه نازنینمون و مردم بزرگوار ایران مربوط نیست. با قدرت میتونم بگم که به تمام جهان این مسئله ارتباط داره. البته که خب ما پیشینه‌های تمدنی متفاوتی داریم. درسته ایران حداقل 6000 سال فقط تاریخ مکتوب از آیین مهر تا به امروز داره. حداقل 60000 سال تجربه زیست مردمان در قامت زندگی مدنی رو داره و خب ممکن است کشورهایی باشند با تاریخی بسیار بسیار کوچکتر. در همین همسایگی خودمون امارات هنوز 50 سالش نشده، ایالات متحده با همه عرض و طولی که داره کمتر از 260 سال عمر داره. اینجاست که مؤلفه ای به نام مسئله شناخت مردمان آن جامعه عجیب و عمیق، شریف و حریف، زلفش گره میخوره به روایت ها. این روایت ها میتونه متل، مثل یا روایت های شفاهی و فولکلور مردم باشه، میتونه کاملا مکتوب در قامت شعر، ادبیات، حالا آنچه که جهان مدرن با خودش و همراه آورده، داستان کوتاه، داستان بلند، نوول و نظایری از این دست باشه یا حتی رمان به عنوان حالا یک داستان بلند. من پیش از اینکه بخوام خیلی جزئی وارد این بحث بشم میخوام از زاویه دید شما این مسئله رو مورد کاوش قرار بدم که اصلا متن مکتوب ادبی، ادبیات داستانی، حالا رمان، داستان کوتاه، عرض کردم داستان بلند، نوول، هر چی که شما مد نظرتون هست، اصلا میتواند در شناخت مسائل جامعه نقش داشته باشه؟ اگر میتواند چگونه؟
باز بریم یه گریزی بزنیم به دوران باستان تا الان، حالا یه چند ثانیه صحبت کنیم. باز ما این بحث نثر فارسی رو میتونیم باز بریم با به کتیبه ها برسیم، به اون چیزهایی که از آثار باستانی به ما رسید. و این ما چون فکر میکنیم حالا ادبیات ما بیشتر شعری بوده، در صورتی که ما خب یه پیشینه نثر هم داشتیم که این پیشینه نثر غنی بوده. اصلا ما مقدمه شاه منصوری بر روی شاهنامه اصلا نثر بوده، کلا نثر بوده. بعد تاریخ بیهقی رو ما داریم، تاریخ بلعمی رو ما داریم. اینها همه نثرهایی هستن که حالا به فراخور اون تغییرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که توی ایران شده، این نثرها شکل‌های متفاوتی دارن. بله. مثلا ما نثر ساده رو داریم که همون میتونیم تاریخ بیهقی رو جزء این بیاریم. دوران سلجوقیان مثلا نثر مصنوع‌تر میشه، شاید برای الان مخاطبین الان ما یک کمی دیر فهم‌تر باشه، باید بعضی لغات رو متوجه بشیم. تا میرسیم حالا به سعدی که شاید اگر زبان فارسی رو ما همین جور حفظ کنیم و اون چالش هایی رو که ما الان از دوران دبستان تا پایان تحصیلات با بچه هامون الان پیدا کردیم، درسته. با همین کلاس های برخط که الان باب شد و بعد از دوران حالا کرونا هم توی جهان شکل گرفت هم توی کشور ما، و اگه ما این رو بتونیم براش یه فکری بکنیم که بچه های ما بیشتر با این متون به صورت فیزیکی در ارتباط باشن، 100% ما در سالهای بعد، شاید تا 100 سال بعد هم باز هم گلستان سعدی رو بتونیم به راحتی بخونیم و بفهمیم که داره چی میگه. ولی اینجور که ما داریم پیش میریم، حالا با اون ورود فرهنگی که الان بیشتر لغات انگلیسی وارد فارسی شده، یک فرهنگ جهانی با اینترنت به وجود اومده. خب اگه بچه های الان رو ما مقایسه کنیم با بچه های چند دهه قبل، میبینیم دارن از ادبیات فارسی خیلی فاصله میگیرن. حتی تو صحبت های محاوره‌ای که شما بین دو تا بچه میبینی توی چند جمله ممکنه چندین کلمه انگلیسی یا خارجی رو دارن استفاده میکنن که مصطلح شده.
من دغدغه زبانی شما رو در میارم اما هنوز پاسخ پرسش خودم رو نیافتم. مسائل جامعه، آنچه که تاریخ و هویت هست رو بفرمایید.
بله، حالا چرا من از زبان شروع کردم؟ چون باز به همون هویت ما برمیگرده. اگه ما زبان رو حفظ کنیم داریم هویت رو حفظ میکنیم.
بله،
چون اولین ما به ازای خوندن همون زبانه، پس این زبان اول باید حفظ بشه. دوم این که داستان مدرن و رمان با سیاحتنامه ابراهیم بیگ ما میتونیم بگیم توی ایران شروع شد.
بله.
استارتش زده شد، انگار یک سفر ایرانی به ایرانی بود که از اونجا نقد اجتماعی شروع شد. یعنی ما دیگه با داستانهای قدیمی مثل امیرالسران نامدار و اون داستانهای کهنی که داشتیم تقریبا داریم فاصله که نه، ولی یک جورایی داریم وارد یک عرصه مدرن‌تر میشیم که نویسنده میاد به جامعه انتقاد میکنه، شاید یه جاهایی با آداب و رسوم‌های غلط اونجا انتقاد میکنه و میرسیم به نویسنده‌هایی مثل جلال آل احمد با اون داستان معروف مدیر مدرسه شون.
بله.
که باز میاد جامعه رو یه نقد اساسی میکنه و اینها شروع، شاید نقطه شروع وارد شدن نثر ما به مسائل اجتماعی روز بود. یعنی اینکه ما دیگه از اون داستان‌های افسانه‌ای و حالا عاشقانه‌ای که داشتیم، حالا اون شب‌هایی که مادر بزرگ‌ها برای بچه‌ها داستان‌ها رو می‌گفتن، اومدیم توی داستان‌هایی که داره واقعیت جامعه
بله.
رو نشون میده. اما الان حالا داستان و رمان ما در چه وضعیت، من میتونم بگم وضعیت اسفناکیه. ما هنوز نتونستیم یک رمان داشته باشیم که حالا اون شرایط رمان جهانی شدن رو داشته باشه. چرا ما نمیتونیم به اینجا برسیم؟ اول همون فاصله ای که باز من میگم از ادبیات کلاسیک گرفتیم، ما باید شروع کنیم. اونی که میخواد داستان بنویسه، اونی که میخواد نویسنده رمان بشه، اول باید ادبیات کلاسیک، ادبیات دنیا رو خونده باشه و بعد بیاد با مسائل و مشکلات روز خودش. هر نویسنده باید فرزند زمان خودش باشه.
درست.
ما با رمان میتونیم تاریخ رو هم ثبت کنیم برای آیندگانمون. نمیگیم که رمان درسته تخیله، رمان و داستان تخیله. ما الان اتفاقا این یک بحث چالش برانگیز بزرگه. از اونجایی که حالا ما اومدیم توی مستندنگاری و نوشتن خاطرات شهدا شروع کردیم داستان نوشتن و زندگی نامه های مستند وارد بازار شد، این مرز رمان و داستان و خاطره کلن توی ایران انگار به هم ریخته که الان هم اساتید خیلی تلاش میکنن این مرزها رو یه مقداری مشخص تر بکنن. رمان با تخیل، تخیل اساس پیشرفت بشریته. یعنی اگه ما بخوایم تخیل رو حذف کنیم خیلی از اختراعات بشری حذف میشه. پس الان یه مشکلی که رمان نویسای ما دارن اینه که شاید میترسن وارد تخیلات بیش از حد بشن و آثاری رو خلق کنن که بعدها بچه ما، اون دانش آموزه من، به جای هری پاتری که میره 4 جلد میخونه، بشینه اون رمان ایرانی رو بخونه و واقعا لذت ببره و واقعا فکر کنه که در زمان الان تمام اون مسائل ذهنی و دغدغه‌هاش داره ارضا میشه با همون داستان ایرانی. خب ما تو اینجا خیلی خلأ داریم.
بسیار عالی. هرچند اصل و بطن فرمایش شما بیشتر در حوزه آسیب شناسی جریان ادبی بوده، این حتما لکنت زبان من در انتقال موضوع بوده. من بیشتر نگاهم بیان مشکلات و به قول معروف ضعف ها نیست. بسیاری از آنچه که ما در حوزه تاریخ، خیلی جمله درستی فرمودید که رمان و داستان میتونه حتی تاریخ رو ثبت کنه. فکر نمی کنم دیگه ما نمونه مهمتر در دوران مثلا ادبیات رمانتیک، اثری مثل بینوایان کاملا از انقلاب فرانسه شروع میکنه جزئیات ثبت کردن، تا حالا اون نگاهی که برای قهرمان های خودش از بازدست ژاور تا دیگر قهرمان ها با مخاطبانش در. من بیشتر این نگاه منظورم از شناخت مسائل الزاما فقط بیان انتقادها نیست، مثل نویسندگان چپ دهه 40 و 50. اما از اینکه نمایندگی هم کردین از استاد، دو استاد بزرگوار خودم جناب دکتر احمد شاکری و استاد گلعلی بابایی، مبنی بر درهم تنیده شدن مقوله تخیل و واقعیت ادبیات مستند، خاصه در مستند جنگ، هم سپاسگزارم. بریم با بیایم دوستان عزیز بخش دوم، سعی میکنیم بطئی تر به نقش رمان و داستان کوتاه در شناخت، بهتر بگم بازشناسی مسائل جامعه، با خانم معظمی با شما گفتگو خواهیم کرد. از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. اگر همینک به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، فرهنگسرای گفتگو رو به شنیدن نشستید و در این برنامه به شکل خاص نقش رمان و داستان کوتاه در شناخت مسائل جامعه رو داریم با شما در میان میگذاریم. با افتخار و احترام میزبان سرکار خانم محبوبه معظمی، نویسنده محقق و پژوهشگر در حوزه ادبیات، با قلمی شناسا در حوزه ادبیات پایداری هستیم. فصل اول گفتار ما گفتاری کلان بود درباره جایگاه و ساحت زبان از نگاه سرکار خانم معظمی و بعد رسیدن به متن، کمتر بازشناسی مسائل جامعه مورد هدف خود. من برای اینکه کاملتر منظورم رو با شما قسمت بکنم، این بار میرم سراغ خانه کتاب ادبیات ایران. پژوهشی رو میان آثار داستان کوتاه و رمان دهه 90 انجام دادن که در نمایشگاه 33 سال 1401 این پژوهش رو رونمایی کردن. دامنه مطالعه آثار 1000 اثر بود به قلم 1000 نویسنده از داستان کوتاه، داستان بلند و رمان، همش آثار ادبیات اجتماعی. 61% از این آثار بر بلندای نگاه عاطفی یا حالا ادبیات عاطفی استوار بوده. از اون 39% باقی مانده، 20% به تاریخ قبل از انقلاب و مسائل مردمان در اون اختصاص داشته. حالا همه رو ریز نگم، در نهایت بازتاب مسائل جامعه تاریخ معاصر ما در دهه 90 8% از قلم نویسندگانمون رو به خودش اختصاص داده. تاکید میکنم در حوزه داستان، داستان کوتاه، داستان بلند، رمان. من به خاطر نوشت، روایت‌های مکتوب یا ادبیات مقاومت و پایداری ورود نکردم. ادبیات داستانی مد نظرم بود دوستان عزیز. خب جوان و نوجوان ما حالا با همه سهم کمی که شاید دامنه مطالعه میان نسل امروز جوان و نوجوان ما داره، با خوندن این آثار چجوری میخواد با مسائل جامعهش آشنا بشه؟ همه ما یک دوره زیست که بیشتر نداریم. ادبیات به میان آمده تو ما زندگی های دیگر رو زندگی کنیم، تجربیات دیگر رو به تجربیات خودمون بیافزاییم، از دامنه تخیل بگیری تا عین واقع. واقعا ادبیات معاصر ما در قلم نویسندگان تا چقدر بازتاب مسائل روز جامعه ما برای نسل امروز و نسل‌های فرداست. شما فرمودید، منم هم عقیدم، نویسنده باید فرزند زمانه خودش باشه. واقعا 8% از 1000 تا کتاب ما باید فقط راجع به مسائل اجتماعی مصاحبت بکنن؟ این یعنی نویسندگان ما فرزند زمانه خودشونن؟ اجازه بدید با نه قاطع بگم خیر. در خدمت.
بله، باز من بخوام از دیدگاه انتقادی صحبت کنم. موضوع نشره. من نویسنده باید حمایت بشم.
بله، خب این که تردیدی نیست.
خب چقدر ناشرای ما حمایت میکنن از رمان‌های ما؟ در صورتی ما اصلا اهمیت رمان رو شاید ندونیم، اما اهمیت داستان رو هنوز شاید توی کشورمون به اندازه کافی لمس نکردیم.
بله،
اگر لمس میکردیم اون رو جز ضروریات قرار میدادیم، نه جز حواشی. ببین ما الان هنری به نام رمان و داستان نویسی رو نه به صورت آکادمیک آوردیم در بیاریم، که واقعا اونی که علاقه داره از اون اول راه خودش رو بدونه و وارد بشه و واقعا بدونه داره چی کار میکنه. حالا این رو حالا ما میگیم خیلی میخوایم شسته رفتش کنیم بذاریم کنار، اینو میذاریم کنار، اصلا ما میگیم آکادمیک نباشه، همون طریقه سنتی نویسنده شدن در ایران. چقدر نشرمون حمایت میکنه، چقدر ما مؤسساتی داریم و جاهایی داریم که از نویسنده رمان نویس حمایت میکنه. و چقدر ما داستانهامون رو اون نویسنده هم همون 8% که شما میفرمایین چقدر براشون تبلیغات میشه، چقدر براشون اون موضوع اون حالت تشویق داره که ادامه اون راه رو برن. بله. خب اینها همه مسائلی هست که باز ما میریم به مسائل کلانتر میرسیم، اون هم پشتیبانی از رمان و داستانه، در صورتی که ما هنوز شاید این رو متوجه نشدیم فرهنگ سازی شاید قسمت عمدش از طریق داستان و رمان باشه، همین داستان و رمان هم بعدها میتونه بیاد فیلمنامه بشه و بیاد درسته. نمایش داده درسته. بشه. پس پایه فرهنگ مدرن فکر میکنم در تمام دنیا با همین داستانها و رمانها شکل گرفت، تغییرات و رنسانس با کتاب شروع شد. بله. این روشنگری هایی که بعدها شد از اون قرون وسطا ما وارد قرون جدید و رنسانس شدیم با کتاب شروع کردیم. پس الان ما میخواییم مسائل اجتماعی روز رو برای بچه ها که چقدر مسائل گسترده‌ای، بحث اعتیاد بچه ها، بحث مسائل اخلاقی بچه ها، اگر ما اینها رو بریم در بحث یک داستان کوتاه به اون بچه بخوایم با هنر و اون قلم سحر کننده یه نویسنده این رو در اختیار یه نوجوان بذاریم چقدر تأثیر داره. تا من اون نوجوان رو ببرم بارها برای اون بشینم و سخنرانی کنم، بحث کنم، جلسات مثلا تربیتی بگذارم. بله. به نظر من سریع ترین راه همون رمان و داستانه. داستان انگار نمایش زندگیه، نمایش زندگی های نکرده ماست.
درسته.
ما میخوایم توی قالب اون با شخصیت ها همراه بشیم و یک زندگی جدید رو تجربه کنیم. حالا اگه ما مسائل اجتماعیمون رو به خصوص معضلات اجتماعیمون رو، فقر رو، واقعا مسائلی که الان کشور رو درگیر خودش کرده با رمان و داستان ارائه بدیم به جامعه، به خصوص به نسل جوونمون، چقدر حمایت میشه؟
من تام و تمام به دستم هم حالا کاملا در برابر فرمایش شما بالا میبرم و میپذیرم، اما روی دیگر سکه رو هم میبینم. نویسندگان ما چقدر اهل تحقیق و پژوهشن؟ اصلا اهل تحقیق و پژوهشن؟ به نظر من یکی از اصلی ترین چشم اسفندیارهای ایجاد ادبیاتی خونسا در قامت گونه ادبیات اجتماعی که بازتاب روایت‌های اجتماعی به حتم و قطع، بخشش حمایت ناشره که نمیپذیره این آثار رو چاپ بکنه یا چاپ بکنه تبلیغی براش نمیکنه، اما نویسندگان ما هم در حقیقت زیاد اهل پژوهش نیستن. تا دلتون بخواد این افتخار رو داشتم با نویسندگان مختلف و متعدد صحبت کردم و این جمله گاه روح و روان من رو چنگ زده که مگه من چقدر میگیرم که تازه بشینم راجع به مثلا بخونم. انگار مثلا کسی او رو مجبور کرده که نویسنده بشه. وقتی تو یک تعهدی رو، یک نقشی رو میپذیری، این لباس رو بر تنت میکنی، متعهد میشی به انجام یک کار، مثل یک بانو، یک آقا که تعهد میکنن در یک زندگی مشترک. وقتی این زندگی مشترک رو میپذیرن، تعهدهای اون رو هم میپذیرن. دیگه بانو نمیتونه بگه من تعهدی به خانه در قامت زندگی مشترک ندارم، یا آقا بخواد این جمله رو بگه. برای همین من میخوام از این زاویه دیدم وارد بشیم، چون شما یک محقق و پژوهشگری، جای تحقیق و پژوهش برای بدن نویسندگان ما کجاست؟ کجای فراز و فرود تاریخ های معاصر ما از التهابات اجتماعی نیمه دوم سال 1401، وقایع تلخ شبه کودتای 18 و 19 دی ماه، جنگ 12 روزه، جنگ رمضان، دوران کرونا، خدمت شما عرض بکنم، سیل، حوادث طبیعی، کجا نویسندگان ما اومدن راجع به اون تحقیق بکنن که بخواهن حالا اون رو باستاب بدن؟ اگر بوده با بالاخره خروجیش رو باید ببینیم دیگه. من میگم همون 8% هم نبوده، چون حلقه گم شده یه مقوله تحقیق و پژوهش. تأکید میکنم، نمیخوام اضافه گویی کنم خانم معظمی، میپذیرم ناشر و اصلا حکمران فرهنگ ما وظیفش حمایته، این رو میپذیرم، ولی حتما باید یه سوزن اگه به اون بر میزنیم، یه جوالدوز هم به خودمون بزنیم. نویسندگان ما این وسط هیچ نقشی، هیچ تقصیری، هیچ آسیبی ندارند.
بله 100% که نویسنده خب اولین نفریه که میخواد اون کتاب رو تولید کنه، که بعد ما میریم وارد نشر و وارد حمایت‌های بعدی میشیم. خب یه موضوعی ما داشتیم که همون از حکایت‌های قدیممون هست، دغدغه نان برای نویسنده، که نویسنده باید یک فراغت بالی داشته باشه، ولی باز به قول شما این نمیتونه یک بهانه باشه که ما وارد این مسائل نشیم. نویسنده یا رمان نویس اونجور که اساتید ما گفتن به ما، باید تو مسائلی مثل جامعه شناسی، مثل روان شناسی و به خصوص حالا روانشناسی رو باید به روز، نه حالا اون روانشناسی رو از فروید بره چند تا کتاب بگه من روانشناسی یا جامعه شناسی به روز رو باید مطالعه داشته باشه. اگر نداشته باشه در واقع نمیتونه به خودش عنوان نویسنده رو بگه. پس اولین چیزی که ما برای نویسنده شدن، حالا اون زمان به نویسنده میگفتن دبیر،
بله،
که چه شرط و شروط هایی برای دبیر شدن داشتیم. الان نه، هر کس میتونه با یک قلم شروع